دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ساعت 8 و اینجا رادیو اقتصاد. صبحتون به خیر و نیکی و انشالله صبح خوبی داشته باشید. علاقمندان برنامه 8 صبح در این لحظه میتونن این برنامه رو از رادیو اقتصاد بشنون.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام، صبحتون بخیر. امروز سه‌شنبه 25 روز از آذر ماه سال 1404 و با رادیو اقتصاد همراه باشید. مجله تحلیلی خبری 8 صبح رو میشنوید و شما هم با این برنامه همراه باشید. دغدغه ها، پرسش ها و دیدگاه های خودتون رو نسبت به مسائل اقتصادی حتما به ما بگید. سامانه پیام کوتاه 30036 30. یکی از موضوعاتی که در جامعه شهری به لحاظ زیست محیطی و اقتصادی بسیار مهم هست، بحث پسماند هاست و ما تلاش می‌کنیم در برنامه امروز 8 صبح چالش‌های اقتصادی و ساختاری مدیریت پسماند بپردازیم و اینکه چرا زباله به سرمایه تبدیل نمیشه. شما هم با ما همراه باشید و نظرتون رو ما بگید. به نظر شما برای اینکه زباله‌ها به یک منبع با ارزش اقتصادی تبدیل بشن، مهمترین اقدام چی میتونه باشه و تفکیک از مبدأ نظارت بهتر یا تقویت بازیافت صنعتی کدوم رو پیشنهاد میکنید؟ شماره تلفن 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، صبح بخیر. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. با وجود اینکه در بسیاری از نقاط جهان شاهد تجربه مدیریت صحیح پسماند هستیم، به طوری که جمع‌آوری و مدیریت پسماند نه تنها هزینه بر نیست بلکه به یک فعالیت سودآور اقتصادی تبدیل شده، اما چرا در بسیاری از نقاط کشور از این ظرفیت به درستی استفاده نمیشه؟ به نظر میرسه عمده‌ترین دلایل ضعف در تفکیک از مبدأ و کمبود زیرساخت‌های صنعتی بازیافته، چرا که برای سودآوری اقتصادی همزمان با تفکیک از مبدأ میباید سامانه‌های پایش و سرمایه‌گذاری در بازیافت صنعتی تقویت بشن. علیرضا بازارگان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:
یکی از مشکلات ما اینه که قراردادها کوتاهه. اون وقت سرمایه‌گذار اون سرمایه‌ای که میذاره طبیعتاً دیگه معنی نمیده بیاد مثلا 10 میلیون دلار، 20 میلیون دلار، 30 میلیون دلار هزینه کنه که بعد کی این هزینه رو در بیاره. اصلا معنی نمیده. ما نحوه قرارداد بستنمون تو پسماند ایراد داره. یه ایراد دیگه‌ش اینه که قراردادها رو تیکه پاره کردیم. مثلا یه قراردادهایی خیلی سودآوره که اون وقت بخش خصوصی اسمشو بذاریم، دلال اسمشو بذاریم، پیمانکار هر چی اسمشو بذاریم، دوست داره اون بخشای سودآور برداره. یه بخشایی سودآور نیست، رقبتی خیلی به اون بخشا نداره. خب باز این یعنی ساختار قرارداد ایراد داره. شما باید قرارداد رو، بازی رو یه جوری بچینی که اونی که هزینه رو می‌کنه سود رو ببره، نه اینکه یه سری سوده رو ببرن یه سری مجبورشن فقط هزینه رو بکنن. مدت ها چند دهه ساختار مدیریت پسماند که شهرهای ما اینجوریه که هزینه ها به دوش شهرداریه. آقا بودجه بده، سازمان مدیریت پسماند دستش دراز رو به شهرداری، بودجه بده که من بتونم زباله رو جمع کنم، بودجه بده بتونم ببرمش بیرون شهر.
در کشور ما قانون مدیریت پسماند وجود داره، اما تولید روزانه حدود 55 هزار تن پسماند شهری و پراکندگی انواع پسماندها فشار زیادی بر سیستم مدیریت پسماند وارد میکنه. هزینه‌های زیست محیطی ناشی از دفع غیر اصولی پسماند بسیار بالاست. ضعف در مدیریت و پیمانکاران متعدد از موانع ساختاری اصلی هن. اگرچه پیمانکاران رسمی مسئول جمع‌آوری و دفع پسماند هستند، اما قراردادهای کوتاه مدت و مدیریت ضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری رو کم می‌کنه. علاوه بر این، تفکیک از مبدأ نیاز به آموزش مستمر به مردم داره و میبایست مشوق‌های اقتصادی و ابزارهای لازم نظیر کیسه و سطل جداگانه در اختیار مردم قرار بگیره. در تجربه‌های موفق شاهد ترکیبی از آموزش، جریمه یا تشویق و دسترسی راحت به شبکه جمع‌آوری تفکیک شده هستیم. علاوه بر این، نمونه‌های موفق با مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد کارخانه‌های بازیافت با ظرفیت مناسب و خطوط جداسازی مکانیزه اقدام کردند. آنچه بخش خصوصی رو میتونه ترغیب به سرمایه‌گذاری در این حوزه کنه، شفافیت در قراردادهاست. برای بررسی بیشتر این موضوع ازتون دعوت می‌کنم شنونده ادامه برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد باشید.
هشت صبح، گذر از صد و رفتن به عمق، عبور از ظواهر و حواشی اخبار اقتصادی و پرداختن به اصل ماوقع. زیر ذره‌بین بردن مهمترین مسائل اقتصادی روز در مجله تحلیلی هشت صبح، شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. مجله تحلیلی 8 صبح، موج FM ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
صبحتون به خیر باشه، با هشت صبح همراه هستید. همونطور که پیشتر عرض کردم خدمتون، در برنامه امروز به چالش‌های اقتصادی و ساختاری مدیریت پسماند می‌پردازیم و اینکه چرا پسماند به سرمایه تبدیل نمیشه. همراه هستیم با جناب آقای ابوعلی گلزاری، متخصص مدیریت پسماند و مدرس دانشگاه. آقای گلزاری سلام، صبحتون به خیر، خوش آمدید به هشت صبح.
من از سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران عزیز و همچنین شنوندگان عزیز و امیدواریم یه چند دقیقه بتونیم یه ذکر و مصیبتی راجع به بحث مدیریت پسماند انجام بدیم و راهکاراش هم در خدمت شما باشیم و بگیم که انشالله عملی بشه تو آینده.
انشالله، ممنونم از همراهی شما. اگر موافق باشید با ساختار اقتصاد پسماند گفتگومون رو شروع کنیم. در کشور ما به چه صورتی هست و در دنیا ساختار اقتصاد پسماند چگونه داره عمل میکنه؟ بفرمایید.
سوال خیلی خوبیه. من اولش یک کوچولو بگم که اصلا این ما با چه میزان پسماندی اصلا در کشور روبرو هستیم. ما یه پسماند عادی، پسماند شهری داریم که روزی 58 هزار تن تو کشور داره تولید میشه و سالی حدود 20 میلیون تن میشه. یعنی ما پسماندی که توسط شهروندا در کشور داره تولید میشه سال حدود 20 میلیون تنه. ما همین میزان ما نوخاله های ساختمانی هم داریم، ما یه حدود 20 تا 30 میلیون تن ما نوخاله های ساختمانی داریم و حدود 30-35 میلیون تن ما حدود پسماند های کشاورزی داریم و حدود 20 تا 30 میلیون تن ما پسماند های صنعتی داریم. پسماند های بیمارستانی عددش خیلی کمتره. پس ما الان با یه عددی به نام پسماند های حدود 100 میلیون تن، یعنی ما با یک منبعی به نام 100 میلیون با میزان 100 میلیون تن پسماند روبرو هستیم که خب متاسفانه تو کشور خیلی مدیریت نمیشه. ما فقط یه بار اومدیم حساب کردیم، گفتیم این 20 میلیون تن پسماند عادی شهری، ما با پسماندهای صنعتی و کشاورزی و حالا بیمارستانی اینا کاری نداریم، فقط پسماندی که توسط شهروندا داره تولید میشه، اگر ما بخوایم کاملا اصولی و چیزی که مثلا توی ژاپن، آلمان یا خیلی از این کشورها تا داره این پسماندها تحقیق میشه. اگه ما بخوایم کاملا اصولی در مبدا تحقیق کنیم که متاسفانه تو هیچ جای کشور بعد از این همه سال آموزش تحقیق پسماند گفتن انجام نمیشه، ما فقط بخوایم همینا انجام بدیم، ارزش این پسماندها حدود 10 میلیارد دلار میشه. یعنی ارزش پسماندهای عادی شهری که توسط شهروندا داره تولید میشه یه حدود 10 میلیارد دلار میشه. البته این میتونه خیلی متغیر باشه،
بله.
و حالا بانک جهانی هم میگه هر 9000 دلار یه دونه شغل پایداره. یعنی ما با همین پسماندها میتونیم برای 1,260,000 نفر کار ایجاد کنیم. یعنی یک سرمایه‌ای هست متاسفانه بهش حالا توجه نشده. من راجع به ایجاد ساختار مدیریت پسماند تو کشور بگم، خب یه دورانی ما این نمکی‌ها رو داشتیم با چرخ میومدن حالا این نون خشک رو جمع می‌کردن، بعد از یه دورانی خب شهرداری تهران گفت که خب اینا رو یه ذره ساختارمند کنم دیگه، اوایل دهه 70 اینا آروم آروم شروع کردن به جمع‌آوری پسماند. بعد از یه دوره گفت که خب من وینا اون موقع اوایل اصلا نه پول میگرفت و بعد جا بهشون پولم میداد، بعد از یه دوره گفت که آقا من اصلا برای چی باید به اینا پول بدم، از اینا باید پول بگیرم. بعد ساختار رو، یعنی این ساختار شرکت هایی که توی تهران یا خیلی از شهرها اومدن داستان مدیریت پسماند رو وارد شدن، از این ساختار وارد شدن و متاسفانه همین الان شاید من یکی از همون بحثایی که همیشه میگم ما به اندازه کافی اصلا قانون داریم، به اندازه کافی تا دلتون بخواد مثلا سند راجع به بحث پسماند و اینها داریم، ما به اندازه کافی کارگروه تو کشور داریم تا دلتون بخواد، جلسات عجب غریب زیادی توی سطوح مختلف نمیدونم تو وزارتخونه های مختلف راجع به بحث پسماند داره انجام میشه، ولی ما میبینیم که اتفاقی واقعا نمیفته. یعنی الان ما
و سالها ساقای دکتر گلزاری این موضوع مورد بحث هست، این که ما حتما بریم به سمت مدیریت پسماند، به نوعی از گفته می شد از زباله پول در بیاریم و اون بحث اقتصادی این مدیریت پسماند رو فعال بکنیم، اما باید بگیم صرفا بر روی کاغذ نوشته شد و در کلام شنیده شد، در عمل آنگونه که باید و متناسب بود با این حجمی که از اتالی هم بهش اشاره کرد و این ارزش اقتصادی نهفته، فعالیت‌های جدی صورت نگرفت. اگر موافق باشید بخشی رو با هم بشنویم و در ادامه گفتگومون رو با از اتالی ادامه بدیم.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
به نظر شما برای اینکه زباله‌ها به یک منبع با ارزش اقتصادی تبدیل بشن، مهمترین اقدام چیه؟ تفکیک از مبدا، نظارت بهتر یا تقویت بازیافت صنعتی؟
فکر می‌کنم هر ستاش خیلی مهمه. خب هر کسی حالا توی خونه خودش یا محل کارش زباله‌ها رو از هم دیگه تفکیک کنه، کاغذ رو جدا کنه، پلاستیک رو جدا کنه که بعداً در مراحلی که می‌خوام بازیافت کنن مجدداً ازشون استفاده بشه و خب دوباره به چرخه تولید و استفاده برمیگردن، نیازی به استفاده منابع مجدد برای تولیدشون نیست. روش بازیافت خیلی مهمه. روش نوینی برای بازیافت وجود داره که استفاده بهتری بکنن از این زباله‌های تفکیک شده، ولی حالا کشور ما هنوز به اون سطح عالی و ممتاز نرسیده. فکر می‌کنم اگر در این زمینه هم پیشرفت بکنیم اتفاقای بهتری برای این موضوع میفته.
به نظر شما برای اینکه زباله‌ها به یک منبع با ارزش اقتصادی تبدیل بشن، مهمترین اقدام چیه؟ تفکیک از مبدا، نظارت بهتر یا تقویت بازیافت صنعتی؟
به نظرم همه‌شون میتونن مهم باشن، مخصوصا بازیافت و تفکیک زباله‌ها که با آموزش درست و نظارت بهش میتونه خیلی تاثیرگذار و مهم باشه. و اینکه ارزش هر زباله رو بدونیم. زباله یک طلای کثیفه و ما باید بدونیم هر زباله چه ارزشی داره. اینطوری میتونیم بهتر تفکیکش کنیم.
به نظر شما برای اینکه زباله‌ها به یک منبع با ارزش اقتصادی تبدیل بشن، مهمترین اقدام چیه؟ تفکیک از مبدا، نظارت بهتر یا تقویت بازیافت صنعتی؟
همه مواردی که شما گفتین شاملش میشه، چه از مبدا بخوایم تفکیکش کنن، از صنعتی بخوام بررسی کنن، یا اینکه بازیافت اصلا چطور انجام میشه. ولی کلا توی کشور ما متاسفانه این به درستی انجام نمیشه.
اول باید بیان بین مردم فرهنگ سازی کنن که زبالاشون در منزل تفکیک کنن همونجا. این بهترین کاره، بهترین راهه به نظرم. بعد اینکه این
کسایی که میان آشغالو رو جابجا میکنن و میبرن، اونا باید مواظب باشن که مثلا قاطی نکنن زباله ها رو با هم، باید اصلا داشته باشن تا فرهنگ سازی بشه دیگه.
حرکتایی که انجام میدن مقطعی نباید باشه، باید همگانی باشه. برای مثال مثلا یه بار گفتن که اگه زباله مثلا تفکیک شده تون مثلا پلاستیکا رو اینا رو بیاین بدین، مثلا ما به عنوان هدیه بهتون کتاب میدیم. ولی خب حالا انجام شد، ولی خب توی مقطعی مثلا ویژه‌ای برای همه این کار انجام نشد. ما برای اینکه توی این موضوع بخوایم به نتیجه برسیم به استمرار نیاز داریم، یعنی که خب این مقطعیه باید کلا کنار گذاشته بشه. مثلا این تفکیک زباله که توی محل انجام میشه دیگه کلا باید استمرار پیدا کنه، مثلا یه مدتی نباشه، حالا به اصطلاح جوگیری نباشه، دیگه کلا این استمرار پیدا بشه تا اینکه خب به این نتیجه خاصی برسیم.
هشت صبح رو میشنوید چالش‌های اقتصادی و ساختاری مدیریت پسماند و اینکه چرا زباله به سرمایه تبدیل نمیشه، موضوعی است که امروز در برنامه هشت صبح به اون میپردازیم. شما هم با ما همراه باشید. به نظر شما برای اینکه زباله‌ها به یک منبع با ارزش اقتصادی تبدیل بشن، مهمترین اقدام چی میتونه باشه؟ تفکیک از مبدا، نظارت بهتر یا تقویت بازیافت صنعتی؟ در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر ابوعلی گلزاری، متخصص مدیریت پسماند و مدرس دانشگاه. همینک هم جناب آقای دکتر حسین ایدریان، معاون پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری هم به جمع ما در برنامه 8 صبح پیوستن. آقای دکتر ایدریان سلام، صبحتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همچنین آقای دکتر بولزاری عزیز، در خدمتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر ایدریان، چرا در کشور ما مدیریت پسماند به درستی اجرا نشد، با توجه به اینکه بارها در رابطه با اون توضیحات لازم داده شده؟ از الزامی بودن مدیریت پسماند در ساختار شهری گفتیم و گفتیم که به هر حال یک ارزش اقتصادی نهفته‌ای وجود داره که اگر به درستی ما بتونیم مدیریت پسماند رو در کشورمون انجام بدیم، میتونیم از اون ارزش اقتصادی بهره مند بشیم. چرایی رو از زبان شما بشنویم. آقای گلزاری هم، آقای دکتر گلزاری هم با ما همراه هستن، اگر نکته‌ای بود همراهی ایشون رو هم خواهیم داشت.
خواهش میکنم. خب یه سری توضیحات و دلایل رو فکر کنم آقای دکتر گلزاری فرمودن. من اگه بخوام یه مقدار اون عناوین مسئله رو بیشتر باز بکنم، ما بایستی به دنبال مدل اقتصاد چرخشی باشیم توی مدیریت پسماند، و مادامی که یک سند ملی از نظر خود من برای این قضیه درست نشه و دستگاه ها مسئول و پاسخگو نباشن در برابر اون وظایفی که به عهده‌شون گذاشته میشه، مدیریت پسماند ما شاید به اون نتیجه مطلوب نمیرسه. چالش های زیادی تو این مسئله وجود داره که اولینش ضعف در سیستم تفکیک از مبدا به حساب میاد.
بله.
و ریشه‌ای ترین دلیل هستش، چون اگر شما تفکیک از مبدا درستی نداشته باشید، پسماند عالی شما پسماند خالصی نیست، نمیتونید استفاده خوب و پربازدهی ازش داشته باشید. پسماند قابل بازیافت شما آلوده به همین به اصطلاح شیرابه و پسماند عالی میشه و بازیافت شما پرهزینه و کم بازده میشه. بنابراین یک برای درست کردن این مطلب هم یک نیاز به یک کار فرهنگی و رسانه‌ای و فرهنگسازی خیلی عمیقی وجود داره. کشورهایی توی دنیا که به اون تفکیک مبدا در حد قابل قبول رسیدن، چند دهه کار فرهنگی انجام دادن. یک کشور مثل ژاپن شاید از 1960 تا 2008-2009 کار فرهنگی روی چند نسل انجام داده که تونسته به اون سطح از تفکیک از مبدا برسه.
در کشور ما هم اقداماتی صورت گرفت اما پایدار نبود، گاهی اوقات میدیدیم شدت داشت و بعد به یک بار فراموش میشد، مجددا انجام میشد، و این عمل، این عدم پایداری و ثبات در بحث آموزش و فرهنگ سازی در رابطه با تفکیک از مبدا به درستی پیاده سازی نشد. حالا متولی به نظر خود شما و حالا نهادهای مرتبط هستید و این چرایی رو باز هم شما باید پاسخ بدید. بفرمایید.
ببینید، شما قانون مدیریت پسماند رو که نگاه بکنید، اضلاع مختلفی داره. اتفاقا توی کشور ما همین تعبیر باعث شده که شاید خیلی موفق نباشیم، که باعث شهرداری بار مدیریت پسماند رو توی کل کشور شهرداری ها به اصطلاح عهده‌دار باشن، در صورتی که شهرداری ها نمیتونن متولی کاهش تولید به اصطلاح پسمان بشن، یعنی با وزارت سمت وظایف وزارت سمت رو انجام بدن که این کالایی تولید بشه که عمر و دوام کافی داشته باشه، قابلیت بازیافت داشته باشه. نه، اسباب فرهنگ سازی مثل صدا و سیما، مثل آموزش پرورش، مثل دانشگاه ها رو در اختیار داره.
بله.
بنابراین ما بایستی هممون دست به دست هم به سمتی بریم که یک هدف رو دنبال بکنیم.
موافق و همراه هستم با شما. ما یک نگاه اشتباه رو سال هاست که داریم آقای دکتر ایدریان و آقای دکتر گلزادی گرامی، اونم اینه که ما از ابتدا به بحث پسمان به عنوان یک مسئله خدماتی نگاه کردیم، نه یک مسئله اقتصادی، و این موضوع باعث شد که نگاه ها به شهرداری ها باشه و نهادهایی که مرتبط هستن در انجام امور خدمات شهری، این نگاه خودش غالب شده و عملا ما فاصله گرفتیم از مدیریت پسماندی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته صورت میگیره. آقای دکتر گلزادی، اگر نکته‌ای هست در رابطه با صحبت‌های دکتر ایدریان از زبان شما بشنویم، و اینکه شما هم بفرمایید چرا در کشور ما مدیریت پسماند به درستی پیاده سازی نشد، و اگر بخوایم به این سمت حرکت بکنیم با چه اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی میتونیم ساختار مدیریت پسماند رو در کشور متحول بکنیم و به گونه ای ازش بهره ببریم که اون ارزش اقتصادی نهفته رو به دست
بیاریم؟ ما معذرت داریم خدمت مهمان عزیز جناب آقای دکتر حیدریان که از دلسوزان مدیریت پسماند هستن و صاحب ایشون رو میشناسم و زحمات زیادی هم برای بحث مدیریت پسماند کشیدن.
بله.
نکنید ما برای اینکه این اتفاق واقعا باید بیفته، ما شما حساب کنید یه کارخونه رو در نظر بگیرید. شما یه کارخونه ای ساختید که قراره که ماده اولیه بهش بدید، اون کارخونه شروع کنه به تولید کردن محصول. ماده اولیه شما هر روز در حال تغییره. خب کارخونه اصلا بند خدا دووم نمیاره. یعنی ما اولین بحثمون واقعیتش اینه که ما تفکیک اصولی مدیریت پسماند رو بعد از نمیدونم چندین سال آموزش دادن، ببخشید تو هیچ مدرسه ای الان بازم آموزش داده نمیشه. تو بچهای ابتدایی باید شروع کنن. یعنی همیشه از من میپرسن به آینده مدیریت پسماند کشور امیدواری، من میگم نه. حتی من میگم که ما الان صحبتایی که همین الان داریم با شما الان انجام میدیم، من مطمئنم 20 سال دیگه بازم به من زنگ میزنن راجع به همین داستان و ما بازم همین صحبتا رو خواهم کرد. چرا تو هیچ مدرسه ابتدایی این کارو شروع نکردن؟ تو کودکستان این کارو شروع نکردن؟ این اصلا ما الان یه فردی که تا 20 سالگی ما هیچ آموزشی بهش نداده باشیم، اصلا تو 21 سالگی ما انتظاری نداریم که این بنده خدا تفکیک کنه. چرا؟ چون بحثای محیط زیستی بحثای نیستن که ما بخوایم یهویی این کارو انجام بدیم. اینا داستانهایی هستن که باید ملکه ذهن فرد بشه و اینا داستانهای زمانبری هستن تا طرف عادت کنه که بیاد این کارا رو انجام بده. ماها که ببخشید دکتراش هستیم، بعضی جاها مثلا سختمون میگیره. چرا از اول ما این کارو تمرین نکردیم؟ ما از بچگی باید روی این داستان وقت گذاشته باشه که متاسفانه این داستان مخفوف شده. پس ما این قسمت اولیه رو محصول هرچی دلمون خواد. ما قسمت انتهایی همه جای دنیا ما برای دفع مالیات داریم. یعنی شهرداری به این راحتی نمیتونه برداره پسماند رو دفع کنه، باید بابتش مالیات بده. پس اون در شرایطی که داره دفع میکنه باید مالیات بده، خب مجبوره بره دنبال راهکارهایی که کمتر دفع کنه، بره دنبال سیستم‌هایی که کمتر دفع کنه. یعنی ما ابتدای چرخه رو آزاد گذاشتیم، هر چی دلتون خواست بریزید تو سطل زباله. انتهای چرخه رو آزاد گذاشتیم، هر چی دلتون می‌خواد، هر چقدر دلتون خواست دفع کنین. حالا می‌خوایم وسط چرخه بچرخه، وسط چرخه هم نمی‌چرخه. و داستان اینه که ما تمام، یعنی واقعیت مسئله، ما باید مکانیزمی باید ایجاد کنیم که شرکت‌های خصوصی تمام این چرخه رو بیان تو دست خودشون بگیرن. یعنی تو از ابتدای چرخه تا انتهای چرخه دولت، شهرداری و تمام این ساختارها باید ناظر باشن و تسهیلگر، نه تصدیگری کنن. متاسفانه دولت نه فقط تو این داستان، تو همه زمین‌ها تصدیگری داره میکنه. تصدیگری باعث میشه که همه ساختار دولتی بشه، خب همین فشل بشه، کار پیش نره. و ما تو خیلی از زمین‌ها از آب و انرژی و نمیدونم ساختار چیزهای مختلف داریم میبینیم. تو همین پسماند هم یه نمونهشه. پسماند
بله.
اقتصاد پسماند چیز جدایی از بقیه اقتصادامون نیست. و وقتی دیگه شما این داستان، مثلا ما عدم شفافیت تو قراردادها هنوز داریم، یک حلقه بسته ای راجع به ساختار مدیریت پسماند کشور وجود داره که اصلا واقعیتش ما قبل از اینکه
بخوایم سند بنویسیم، قانون بنویسیم، نمیدونم از این جلسات بذاریم. من از سالها پیش کدوم از جلساتی که دعوت میکنن من نمیرم، چون اصلا میدونم که ما یه حلقه‌ای داریم، باید این حلقه شکسته بشه، همه چی شفاف بشه، شرکت‌های خصوصی باید با تمام شفافیت بیان وارد بشن و مسئله رو حل کنن. ما با همین روند 1001 تا سند دیگه بنویسیم اتفاقی نمیافت.
یعنی اون مدل کسب و کاری در واقع
داشتیم دیگه 20 تا سند باید اجرا بشه. ما قانون و مدیریت پسماندم داریم، ببخشید ضمانت اجرایی نداره. الان شما مثلا تفکیک نکنه کی میخواد یقش
بشه؟ الان متولی هستن کی از آقای دکتر گلزاری؟ آقای دکتری دریان،
من یه لحظه بگم توی ساختار متولی الان مثلا برای هوا،
من همین رو میخوام بگم، توی ساختار
ما ناظر
متولیگری نداریم به درست.
ما ناظر سازمان محیط زیسته که ناظر اجرای مدیریت پسمان در کشور. خب و هر کدوم از وزارت خونه ها ما ناکن یه بحثی هم هست، ما همه نگاه ها، ما خودم شخصا به شهرداری ها میزان بسیار همیشه هم انتقاد میکنم، ولی ببخشید ما تمام داستانم نمیتونیم که شهرداری ها خلاصه کنیم ببینیم حتی. چون شهرداری خب مثلا یه وظیفه یه بحث همین جمع‌آوری و انتقال و مثلا پردازش پسماند این قسمت های بنا پسماند عادی شهری رو داره، ولی خب ما همه وزارتخونه‌ها یادمون رفته ابتداء وزارت آموزش و پرورش که یک بار کسی از سوال نکرده که آقا تو چرا نمیدی سبک، مثلا چرا محیط زیست آموزش نمیدی، آیا آموزش پرورش این همه سالها دانش آموز در اختیارته، چرا چند ساعت اصلا در اختیارش نمیذی که آقا این وضعیت آب و خاک و هوا و پسماندمون اینه، چرا مثلا به این آموزش نمیدی؟ وزارت علوم این همه دانشجو، ما 15 میلیون دانشجو داریم، حدود 3.5 میلیون دانشجو داریم، خب اینا حتی همین ها رو ما بخوایم آموزش بدیم نصف کشور بیشتر آموزش دیده شده، یعنی ما اینا رو همه فراموش کردیم بر میریم انتهای چرخه. اینم یعنی یکی از چیزایی که این اتفاق نیفتاد واقعا بقیه اتفاقات نخواهد افتاد.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای دکتر گلزادی. نکته اینه که ما الان اگر بخوایم یک نهاد پاسخگو باشه عملا نمیتونیم یه همچین نهادی رو پیدا بکنیم. این ساختار غلط متولیگری رو به ما نشون میده که کی مسئول هست. باید بگیم که هیچ کس و از طرفی هم همه مسئول هستن. شهرداری ها بخشی رو انجام میدن، وزارت کشور، سازمان محیط زیست، وزارت صنعت معدن و تجارت، بخش خصوصی، به هر حال یک نهاد پاسخگویی باید وجود داشته باشه. آقای دکتر حیدریان، از راهکارها از زبان شما بشنویم، هرچند در ابتدای صحبت به بخشی از اون موارد اشاره کردید، باید بپذیریم پسمان زیر مجموعه اقتصاد شهری هست و بخشی است که در کشور ما بهش توجه نشده به صورت عمل کردی به خاطر نگاه های اشتباهی که در این حوزه وجود داره.
بله، از کنم خدمت شما که آقای دکتر گلزاری صحیح میفرمایند کاملا، چون سالها تو این حوزه هم کار کردن. ببینید اول از خودمون سوال بپرسیم که چقدر توی این سند سرمایه گذاری کردیم که انتظار داریم فرضاً 100% برداریم. ما الان چقدر معافیت مالیاتی به شرکت‌های خصوصی میدیم؟ چقدر تلاش کردیم که فناوری‌های نوین رو بیایم داخلی سازی بکنیم؟ چه حمایتی از اصطلاح اون شرکت‌های دانش‌بنیانمون انجام میدیم؟ ما الان هنوز هم که هنوزه نمیتونیم یه شرکتی رو توی کشور پیدا کنیم که یه حازم بی‌حوازی برای پسماندهای عالی طراحی بکنه که به اصطلاح راندمان درستی داشته باشه، یا یه زباله سود اصلا بسازیم توی کشورمون. بنابراین حالا شما مجموعه تحریم‌ها رو هم به این قضیه اضافه بکنید، تورم رو به این قضیه اضافه بکنید که باعث میشه هر روز پیکر نحیف مدیریت پسماند ما نحیف‌تر هم بشه. بنابراین ما نیاز هستش اولا کار تیمی بکنیم، یعنی انتظار نداشته باشیم متولی پیدا کنیم، بایستی بگیم متولیان مدیریت پسماند در کشور چه کسانی هستن، چه وظایفی دارن. دقیقاً حالا روی یه بعد دیگه مسئله اینه که این تداخل مدیریتی اتفاق نیفته.
بله،
من یه نمونهشو برای شما مثال بزنم.
بفهم.
همین امسال یه سند ملی مدیریت پسماندها رو سازمان حفاظت محیط زیست تهیه کرد. حالا از نظر خود من چون خیلی کار اجرایی سازمان محیط زیست انجام نداده و بیشتر جنبه نظارتی داشته، این سند علارغم این که چکشکاریش رو توی جلسات مختلف باز هم نقاط ضعفی داره که مثلا یه جوری تداخل وظیفه با شهرداری ها توش اتفاق میفته و باعث میشه باز هم ما به اون نتیجه واقعی که میخوایم نرسیم. من در تکمیل صحبت های دکتر گلزاری بگم آموزش توی کشور ژاپن یک روز در هفته صرف مهارت های زیست محیطی میشه.
علارغم به قول معروف از آلودگی هوا بگیرید، مدیریت پسماند بگیرید، یعنی به عنوان کارهای عملی که توی خونه حتی انجام میدن و بچه‌ها ناظر بر کار پدر مادرشون هستن، اون بحث‌های تفکیک از مبدأ، تبدیل پسمانده تر به کمپوست و اینها رو توی مدرسه به اصطلاح رویت میکنن، امتیاز میدن، پیگیری میکنن. این قضیه خیلی مهمه که ما به اون بحث مدل اقتصاد چرخشی برسیم.
ممنونم از همراهی شما جناب دکتر حسین ایدریان، معاون پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران که با 8 صبح همراه بودید. تشکر میکنم از جناب دکتر ابوعلی گلزاری، متخصص مدیریت پسماند و مدرس دانشگاه. روز خوبی رو براتون آرزومندم. همچنان همراه شما هستیم با 8 صبح.
زباله در